بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين فلو خالف الشرط وفسخ فيحتمل قويا عدم نفوذ الفسخ. بحث ما در انها و اقسام شرط ضمن عقد. یه نحو که مشهورم روی اون قسم بحث کردن شرط سقوط خیاره به عنوان شرط و نتیجه تینو بحث کرد. قسم دوم شرط عدم فسخه، یعنی طرف ملتزم میشه یا هر دو یا یکی ملتزم میشه به ترک فسخ، از حقش استفاده نکنه. حق فسخ معامله رو داره تا مجلس هست، ولی ملتزم میشه از این استفاده نکند. خب اگر به این التزامش پایبند نشد فسخ کرد. یه گولی نسته اینجا فقط معصیت کرده، حکم تکلیفی تعهد را زیر پا گذاشته. خب در تخلف شرط شما قائلید به خیار تخلف شرط، میگه اینجا اون مطرح نیست دیگه، چون دیگه فسخ شرط موضوعی نمانده. در خیار تخلف شرط، شرط یه چیزی است که او انجام نمیده، شما از این تخلف شرط استفاده میکنید، فسخ میکنید بیع. اینجا تخلف شرطش فسخ بیعه، دیگه موضوع تمام شده. پس فقط اینجا ثمرش این است که معصیتی انجام داده، گناه انجام داده، التزام و تعهدش رو زیر پا گذاشته. مرحوم شیخ میگه نه، فقط این نیست. اینجا غیر از حکم تکلیفی حکم وضعی هم هست. این فسخش بی اثره. چرا این فسخش بی اثره؟ مرحوم شیخ از کلماتش دو تا دلیل در میاد. یه دلیل رو در اول بحث مطرح میکنه، یه دلیل رو هم بعد از این که قول دوم رو میگه بر مسند قضاوت نشینه، در اونجا دلیل دومم میاد. دلیل اول اینه که خب من که تعهد کردم فسخ نکنم، یه حقی در طرف مقابل برای بر من داره، اون حقی دست که من فسخ نکنم، خب میتونه این حقشو از من بگیره، یعنی مجبور کنه منو به این چه فسخ نکنم. پس من سلطنت بر ترک شرط ندارم. سلطنت بر ترک شرط چیه؟ یعنی فسخ کنم. سلطنت بر فسخ ندارم. این که انسان سلطنت بر فسخ نداشته باشد، این یعنی سقوط الخیار. البته همه اینا جای مناقشه داره، شما حاشیه یزدی رو اینجا بخونید خیلی روشن میشه. من سلطنت بر فسخ دارم، ملتزم شدم از این سلطنت استفاده نکنم، و الا سلطنت بر فسخ نداشتن همان شرط سقوط خیاره به عنوان شرط و نتیجه که قسم اوله. مرحوم شیخ میخواد اینو برگردونه به قسم اول، همین خاطر میگه این فسخم بکنه بی اثره. بعضیا مقابل شیخ وایستادن، از بزرگانم هست مثل مرحوم یزدی در حاشیه‌اش و سایرین، اینا نظرشون این است چه نخیر، اینجا فسخ صورت میگیره چون حق فسخو نداده، ساقط نچرده، اعمال این فسخو تعهد داده اعمال نکنه، اعمال کرد گناه کرده، ولیکن اثر خودشو داره. مرحوم شیخ در مقام قضاوت میگه نه، المؤمنون عند شروطهم، اینم دلیل دومش، المؤمنون عند شروطهم وجوب وفا به شرط رو تا آخر حتی بعد الفسخ هم به این فردی که تعهد داده فسخ نکنم به او گوشزد میکنه. میگه پیام من این است، واجب است بر تو وفا به شرط، حتی الان هم که فسخ کردی بازم واجب است بر تو وفا به شرط. میگه خب حتی بعد الفسخ هم، بعد از اینکه تعهدش رو زیر پا گذاشت فسخ کرد، به او میگه فسخ نکن چون تعهد کرده، یعنی فسخت لغوه، فسخت بی اثره. اینا استدلالاتی است که اینها بیان میکنن. مرحوم یزدی در اینجا داره چه، ان وجوب الوفا لا یکتزی ترتب آثار شرط و این نما یکتزی وجوب العمل به، ففی المقام مقتضی عموم المذکور وجوب و ترک الفسخ لا ترتیب و اثر عدم الفسخ. خلاصه ایشون مطلب رو برمیگردونه به این که اونی که واجب است بر او واجب تکلیفیه، واجب است فسخ رو ترک کنه، نه اینکه آثار عدم الفسخ رو مترتب کنه. بخونید حاشیه‌شو خوبه. این هم قسم دوم شرط ضمن عقد. قسم سوم شرط اسکاته، این دیگه شرط الفعله. در قسم دوم شرط عدم الفعل بود، ترک کنه فسخ رو، اینجا شرط فعله، یعنی اسکات کنه، تعهد میده من اینو از تو خریدم فرشو، به شرط اینکه بعد از اینکه بی تمام شد بگم اسکت تو خیار المجلس، خیار المجلس، بیع به شرط اسکات الخیار. خب بی تمام شد، میگه انجام نداد، اسکات نکرد. خب این اسکات نکرد تخلف شرطه، چون شرطش این بود این کار انجام بده. آیا این تخلف شرط برای طرف مقابل خیار تخلف شرط میاره یا نه؟ بعضی ها میگن نه، هنوز کاری انجام نداده، هنوز عقد لازمه، چون اسکات نچردن معناش این نیست عقد به هم خورده، هنوز عقد به هم نخورده. بله عقد لازم مجازی ها، یعنی به هم نخورده، میتونه به هم بزنه، اما تا زمانی که به هم نزده چه عقد بابرجاست، عقد باقی مونده. پس این چه چیزی رو میخواد به او بگه تو تخلف کرده ای؟ بعضی فقها معتقدن نه، همین که اسکات نچرد تخلفه دیگه. مرحوم شیخ مبتنی میکنه بر یه مسئله ای، میگه اگر اسکات نچرد آیا برعکسش خواست انجام بده، مثلا فسخ کنه، عوض این که اسکات فسخ کنه، حقش رو اسکات کنه فسخ، آیا این فسخش اثر داره؟ مبتریم بر این بحثه. اگر بگیم اثر داره، مثل مرحوم یزدی و اینا بگیم که اینجا فقط یه تعهدی داده، به تعهدش رو زیر پا گذاشته ولی حقش هنوز پابرجاست، پس میتونه فسخ هم بکنه. اگر این فسخ مؤثر باشه، خب اینجا بالقوه این معامله متزلزله، چون اسکات نچرد در این متزلزل موندن مانده. خب مالک اون فردی که خرید و فروش انجام داده و بر این فرد شرط اسکات کرده نگران، همیشه متزلزله، تا مجلس منقضی بشه نگرانی داره، این خیار تخلف شرط داره، چون هنوز فسخ مؤثر دست طرف هست. اما اگر معتقد باشیم که فسخ هم بکنه بی اثره، چون تعهد داده به اثبات فسخ بیاد برعکس انجام بده فسخ کنه، این لا یؤثر، چون دیگه سلطنت بر فسخ نداره. اون موقع بله میشه گفت تخلفی صورت نگرفته. درسته یه حکم تچلیفی رو زیر پا گذاشته، معصیت کرده، اما از لحاظ معامله و تجارت تخلفی صورت نگرفته. چرا؟ چون نمیتونه کار بکنه، بیاد به جه فسختو هم بی اثر مؤثر نیسته. به همین خاطر این آقا خیار تخلف شرط نداره طرف مقابلش. مبتنی کرده مرحوم شیخ بر این دو مسئله. میفرماید فلو خالف شرط، اگر مخالفت با شرط کرد، شرطش عدم الفسخ بود و فسخه، اومد فسخ کرد، فیحتمل قویاً عدم نفوذ الفسخ، احتمال قوی این است فسخش هم نافذ نباشه، یعنی فقط حکم تجدیدی معصیت نیست، فسخش هم نافذ نیست، این دیگه سلطنت بر فسخ نداره. لأن وجوب الوفا بالشرط، چون المؤمنون عند شروطهم که واجب میکنه وفا بر شرط رو، این مستلزمون لوجوب اجبارهی علی، این مستلزم است که طرف مقابلش بتونه اجبار کنه او رو بر وفا به شرط. خب اجبار کنه یعنی چه؟ یعنی عدم سلطنتی علی ترکه، یعنی این فرد سلطنت بر ترکه این شرط رو نداره. ترکه یعنی ترکه شرط، سلطنت بر ترکه شرط نداشتم، این سلطنت رو اینجا مرحوم شیخ مغالطه میکنه. ها، سلطنت نیست از لحاظ شرعی، این حق نداره و از لحاظ وضعی اول الکلام، اول الادعاست. ایشون میگه نه، سلطنت بر ترچ شرط رو نداره، پس انگار فسخ، سلطنت بر فسخ نداره، حق خیار نداره انگار، پس خیارم بکنه فایده نداره، فسخم بکنه فایده نداره. یه مثالم از عبادات میاره، میگه ببینید یه نفری نذر گفته، این گوسفند رو من صدقه میدم، بعد میبره میفروشه. خب نذر گفته یه گوسفندی که منظور و تصدقه مبی نمیتونه بشه، اصلا سلطنت بر بی نداره. کمالو با منظورت تصدق به، نظیر جایی سه فرد بفروشه اون کالایی که نظر تصدق به اون کالا شده، علاما ذهب الهی غیر واحدون، بنابر فتوای خیلی که اینجا نمیتونه بفروشه، یعنی فقط هنس نظر نیست، اصلا سلطنت بر بی هم نداره. فمخالفت و شرط و این، پس طبق این بیان شرط و مخالفت کنه، شرط و مخالفت کنه یعنی چه؟ و هو الفسخ، بیاد فسخ کنه، اصلا غیر و نافذت فی حقی، در حق اون شخص نافذ نیست، چون اصلا سلطنت بر فسخ نداره. و یحتمل النفوذ، احتمال داره بگیم نه نافذه، این سلطنتشو به او نداده، چه این فقط تعهد داده اعمال نکنه، اصلا تعهد داده اعمال نکنه، پیش فرضش این است من سلطنت دارم، آشن تعهد دادم اعمال نکنم. و یحتمل النفوذ لعدم دلیل الخیار، چون اصلا لعموم دلیل الخیار، البیان بالخیار اینجا شامله، اینم ساقط که نکرده این خیارشو. والالتزام به ترک الفسخ لا یوجب فساد الفسخ، این که من ملتزم شدم این کارو نکنم، این معناش نیست حقم هم فاسد شده از بین رفته، اصلا پیش فرضش این است حقم هست، تعهد دادم این حقمو اعمال نکنم. علاما قاله و بعضهم، بر اساس اون چه بعضی از فقها در همون حتی بس نظرم همین حرفو زدن، من ان بیع منظورت تصدق هنسون موجبون للکفاره لا فاسدو. به این که فروختن اون کالایی که نذر شده صدقه داده بشه، این شکستن نذر است، موجب کفاره است، بیسعیه. خب پس چه فایده داره اینجا این تعهد ترچه فسق؟ میگه فایدهش فایده حکم تشریفیه. و هینیزم فلا فایده تفی هازا غیر الاسم لا مخالفتی. پس اگر ما این قول دومو قبول کنیم، هیچ فایده‌ای در این شرط ترچه فسخ نیست مگر اینکه گناه کرده بر مخالفت شرطش. خب آخه ما شنیده ایم کسی شرطشو عمل نکنه، طرف مقابلش خیار تخلف شرط داره. میگه خب خیار تخلف شرط یعنی میتونی فسخ کنی دیگه، این فسخ شرده دیگه، دیگه بینمانده تا تو فسخ کنی. از ما یترتب علی مخالفت شرط فی غیر هذا المقام، چون بر مخالفت شرط در غیر این مقام، در غیر این مقام بر مخالفت شرط چه چیزی مترتبه؟ خیار تخلف شرط. این در اونی که متعز ما مایه نافیه نیست، مایه موصول است. چون اونی که مترتب میشه بر مخالفت شرط در غیر این مقام، اون غیر مترتب هنا، اینجا مترتب نمیشه. اونی که در غیر این مقام در تخلف شرط مترتبه چیه؟ طرف مقابل تسلط پیدا میکنه، معامله رو فسخ کنه. من تسلط المشروط له علی الفسق. مشروط له یعنی اون شرط به نفع او شده، او تسلط بر فسخ پیدا میکنه. لو خولف الشرط، اگر مخالفت با شرط شد، مشروط علی مخالفت شرط، تخلف شرط، مشروط له میتواند فسخ کنه. اینجا دیگه نه این اثرم فایده هم نداره. چرا؟ چون فسخ شده دیگه. حساد اینجا شرط این بود که فسخ نکنه، او فسخ کرد. فرضم این است ما فسخش رو مؤثر میدونیم دیگه، تخلف شرط کرد، فسخ کرد، فسخش هم مؤثره. خب شما دیگه موضوعی نمانده تا فسخ کنید. فقط اینجا یه فایده داره، این آقا گناه کرده، معصیت کرده. شیخ مسند قضاوت میشینه، ول احتمال اول اوفق، احتمال اولی موافق تر است. با چی موافق تره؟ به عموم وجوب الوفا. این همان دلیل دومی است که عرض کردم. دلیل اول همون بود که عدم سلطنتی علی ترچه. اصلا شیخ میخواد بگه که بر ترچه فرض سلطنت نداره، پس چون سلطنت نداره لغو فسخش. این دلیل دوم این است نه، وجوب وفا عمومیت داره، حتی بعد فسخش هم میگیره، پس فسخش لغوه. احتمال اول موافقه به این که به عموم وجوب الوفا، که وجوب وفا به شرط عموم داره، ادال علی وجوب ترتب آثار شرط. این وجوب وفا دلالت میکند که آثار شرط تو واجب مترتب کنی. آثار شرط کیه؟ آثار شرط عدم فسخ. اینم مغالطه است، آثار شرط عدم اعمال فسخ، نه عدم فسخ. ایشون میگه نه، آثار شرط عدم فسخ است در جمعی حالات، حتی بعد الفسخ. خب این اثر شرط تو باید همیشه مترتب کنه، یعنی فسخ تو لغوه. فیستلزم ذلک کون الفسخ قلواقع لغو. کما تقدم نظیره فی الاستدلال به عموم وجوب الوفا بالعقد، چنان که در عموم ما در از عموم وفا به عقد لزوم رو وقتی میخواستیم نتیجه بگیریم، همین شبیه این استدلال هست. البته اینم مغالطه است، چون عقد اونجا تملیک بود نه اعمال تملیک. عقد اونجا اعمال تملیک نبود که بگیم این وجوب وفا به عقدی نسته همیشه اعمال تملیک کنی، نه، تملیک بود تحقق یافته بود. اینجا نه، شرط ترک فسخه، یک کاری رو انجام ندیه. در هر حال اونجا شبیه این استدلال رو کرده بودیم که وفا به عقد وجوبش عامه، پس وفا به عقد چه وجوبش عامه، نقض این وفا حرامه. نقضش حرام باشه یعنی نقضم بکنی لغوه. الا کون فسخ احدهما منفردن لغوان، یکی از اینها بش تنهایی فسخ کنه، اگاله نه، تنهایی فسخ کنه لغوه. لا یرفع وجوب الوفا، این وجوب وفا به عقد رو نمیتونه رفع کنه این فسخ او. نتیجه میگرفتیم که عقد لازمون، همون استدلالاتی که از اوفو بالعقود لزوم العقد رو استنباط میکردیم، میگه شبیه اینه. خب اینم تمام شد. الثالث و ان یشترط اسکات الخیار، سومی این است ما شرط کنیم اسکات خیار رو، یعنی یک فعلی رو شرط کنیم. این دیگه میشه شرط الفعل، نه شرط النتیجه. یعنی بعد از اتمام عقد باید یک کاری هم انجام بده، به جای اسکت و خیار المجلس. و مقتضا ظاهرهی، مقتضای ظاهرش، ظاهر این اشتراط این است وجوب اسکات بعد العقد، که واجب است اسکات کنه بعد العقد. خب ظاهر نیست دیگه، این صریح دیگه. منظور از اینجا ظاهر نسبت به بدون فاصله بودنه، بعد العقد بودنه، و الا نسبت به وجوب الاسکات چه این معنای صریحش شرطه. چون زمان نگفته بلا فاصله یا مع الفاصله، ظهور این اشتراط این است بلا فاصله بعد از عقد به جه اسکت تو. این ظاهر به این معنا، مقتضا ظاهری وجوب الاسکات بعد العقد. بعد العقد رو توضیح بنویسی چه بلا فاصله. فلو اخل بهی و فسخ العقد، اومدیم خلل رساند به این اشتراط و عقد و فسخ کرد، عوض این که اسکات خیار کند برعکس کرد. اینجا همون بحث ها میاد، ففی تأثیر الفسخ وجهان، آیا این فسخش تأثیر داره؟ اول اقوا عدم التأثیر، همان بیانی که مرحوم شیخ اونجا داشت، اینجا میگه نه، اقوا این است این تأثیر نداره، چون این دیگه سلطنت بر فسخ نداره، این تعهد سبب شده سلطنت بر فسخش از بین بره. خب یه بحث اینجا موند، اون بحثم اینه که آیا یه وقتی نسته اسکات میکنه، به شرطش عمل میکنه، این دیگه جای کلام نیست. یه وقت این است فسخ میکنه، که این فرض دوم این بود، فسخ کرد برعکس انجام داد. یه وقت نه، اصلا خونسا، اسکات هم نمیکنه، فسخ هم نمیکنه، همینطوری نجه میداره. آیا این تخلف شرط یا نه؟ حل المشروط علیه الفسخ به مجرد عدم اسکات المشترط الخیاره، آیا مشروط له میتواند فسخ کند، فسخش به عنوان تخلف شرط، به صرف این که مشترط، مشترط یعنی اون چی شرط رو قبول کرده، مشترط اسکات نکند خیار رو بعد از عقد، و این لم یفسخ، ولو هنوز فسخ نکرده، ولی خونسا به تعهدش هم عمل نکرده، اسکات نکرده، آیا میتونه یا نه؟ وجهان، بعضی میگن بله، من حصول، من عدم حصول شرط، شرط چه حاصل نشد، شرط ما اسکات بود، اون چه انجام نداد، پس تخلف شرطه، چون تخلف شرطه من میتونم فسخ کنم به عنوان خیار تخلف شرط. و من ان المقصود منه ابقاء العقد، از طرف دیگر مقصود از این اشتراط این بود که عقد باقی بماند. این ادعاست، مقصود این بود که عقد لازم بشود نه عقد باقی بماند. این دلیل دومشون اینه. این دلیل دوم میخواد بگه چه خیار تخلف شرط نداری، مقصود ابقای عقده، فلا یحصل التخلف، پس هنوز تخلفی صورت نگرفته الا اذا فسخه، مگر بیاد فسخ کنه. فسخ کنه بله، عقد رو از بقا انداخت، اما وقتی فسخ نکنه چه؟ هنوز عقد باقیه، مقصود ابقاه. خب مرحوم شیخ میگه برای جواب دادن به این باید اول به یه سوالی جواب بدیم، اگر فسخ کنه مؤثره یا نه. ما چه میگفتیم؟ مؤثر نیست، بر مبنای ما درسته، مقصود حاصله، چون فسخ هم بکنه مؤثر نیست. ما میخواستیم این عقد باقی بماند و لازم باشد، اون فسخ هم بکند بی تأثیر باشد، همین هست، ولو معصیت کرده اسکات نکرده، ولیکن هیچ کاری نمیتونه بکنه، بیاد فسخ هم بکنه چه مؤثر نیست. پس مقصود حاصله. اگر مبنا اومون این باشد چه لو فسخه لم یؤثر، اما اگر مبنا این باشد چه اگر فسخ کنه مؤثره، ولو معصیت کرده ولیکن مؤثره، اون موقع هنوز نگرانیم، مقصود ما حاصل نشده، مقصود ما این است عقد لازم بشد، لازم نشده چه. ول اولا بناءً علی القول بعدم تأثیر الفسق هو عدم الخیار. اولا بنابر حرف ما که این فسق مؤثر نیست، این اصلا خیاری نداره، چون مقصود حاصله، لعدم تخلف شرط، شرطی تخلف نشده. اما و علی القول بتأثیره، اما بنابر این که این فسق تأثیر داره ولو تعهد داده اسکات کنه، ولی برعکس انجام میده فسخ میکنه، ولیکن این فسخ مؤثره، اون موقع ثبوت الخیار، چون اسکات نچرده، صرف اسکات نچردن خیار تخلف شرط میاره برای مشروط الله، لانه قد یکون الغرض من الشرط عدم و تزلزل العقد، چون خیلی وقتا غرضش از شرط این است عقد متزلزل نشه، نه عقد باقی بماند. عقد به شکل متزلزل هم باقی بماند غرض هم حاصل نشده. و یکون و بقاء المشترط علی سلطنت الفسخ مخالفاً لمصلحت المشروط له، این که اونی که شرط رو قبول کرده بود اسکات کنه هنوز باقی مونده بر سلطنت فسخش، هنوز قدرت داره فسخ کنه، ولو تعهد داده اسکات کنه، اسکات هم نکرده، فرزمین از فسخ کنه مؤثره، پس هنوز قدرت بر فسخ داره، این مخالف است با مصلحت مشروط له، با غرض مشروط له، چه غرضش این بوده چه عقد متزلزل نباشد. وقد یموت ذوالخیار و ینتقل الی وارثه، خب این آدم ممکنه آدمی نباشد چه فسخ کنه، ولیکن ممکنه ورثش فسخ کنه، بعضی وقتا ممکنه بمیره همونجا در همون مجلس و انتقال بیابد به وارثینش، وارثینش هم بیام فسخ کنه، بگن چه ما تعهد ندادیم چه. خب پس اینجا تخلف شرطه، چون تخلف شرطه اینجا مشروط الله میتونه از خیار تخلف شرط استفاده کنه، بگه شما به تعهد تمن نچردی، اسکات نچردی، ولو فسخ هم نچردی، ولی اسکات نچردی، هنوز من نگرانم، به همین خاطر یا اسکات کن یا من از باب تخلف شرط معامله را فسخ میکنم. خب این بحثم اینجا تمام شد، یه بحثی مونده عنوانش رو مطرح کنم، جوابهاش رو انشاءالله در جلسه بعد. بحث اینه که ما چه گفتیم شرط ضمن عقد باید مذکور باشه در عقد، ذکر بشه، پس شرط قبل عقد به درد نمیخوره، چون میشه شروط ابتدایی. شروط ابتدایی به درد نمیخوره. حتی قبلا مذاکره کرده ایم، با همون نیت معامله میکنیم، یعنی مبتنیان علی مذاکره القبلیه، ولو در ضمن عقد به شکل مذکور نمیاریم، به شکل لفظ نمیاریم، آیا اینم به درد میخوره؟ بناءً علی شرط معامله میکنیم ولو ذکر نمیکنیم. ایشون میفرماید بقی الکلام فی ان المشهور ان تأثیر الشرط انما هو مع ذکرهی فی متن العقد. تأثیر شرط زمانی است که این شرط ذکر بشه در متن عقد. مثلا قبلا صحبت کردن آقا من این فرشو که از تو میخرم خیار مجلس تو باید ساقط کنی، آقا با شرط سقوط میخرم ازت، اون هم جیب نداره، ولی در متن عقد نمیارن. آیا این شرط سقوط شد؟ ایشون میگن مشهور، میگن نه، باید ذکر بشه در متن عقد. فلو ذکراها قبل العقد لم یفد، اگر قبل العقد ذکر کنن فایده نداره. لعدم دلیل لا وجوب الوفا به، چون ما دلیل نداریم وفا به اون شرط قبل العقد واجبه، اون شرط ابتداییه، اصلا شرط بهش نمیشه گفت. صدق و شرط علا غیر المذکور فی العقد غیر ثابتن. ایشون اصرار داره شروط ابتدایی رو بگه اصلا موضوعا شرط نیست، شرط التزامون فی التزامنه. دقت کنید ها، خیلی از بزرگان شرط و التزام معنا میکنن، میگن شرط یعنی التزام، تعهدی رو به عهده گرفتن رو میگن شرط، شروط ابتدایی هم شرط. اما ایشون میگه شرط التزام در داخل التزامه. شما بی یه التزامی است که انجام داده ای، ملتزم شدی به این که اینو به ملک او در بیاوری، به تو در داخل این التزام یه التزام دیگری داشته باشی، التزامون فی التزامن میشه شرط. میگه و صدق الشرط علا غیر المذکور فی العقد غیر ثابته، لان دل متبادر عرفن، چون عرفن از شرط این متبادره، هو الالزام و الالتزام المرتبط به مطلب آخر، التزام و الزامی که مرتبط باشد با یک چیز دیگر، داخل اون التزام و الزامی در کار باشه. و قد تقدم عن الگاموس، از گامون و سلغه هم قبلا خوندیم، شرط الالزام و الالتزام فی البی و نحو البیه، یعنی پس ضمن عقد شرط گفته میشه، ضمن عقد نباشه مستقل باشه اصلا شرط نیست. به همین خاطر چون شرط نیست، المؤمنون عند شروط هم شاملش نیست، پس باید این شرط سقوط، شرط اسکات، شرط عدم فسخ، هر سه قسمش، زمانی این مباحث هست که وجوب وفا میاد یا تأثیر داره، مؤثر میشه، نافذ میشه، که ضمن عقد باشد. اما عن شیخ و القاضی تأثیر و شرط المتقدم، شیخ و قاضی ابن براج اینا معتقدن که شرط متقدم هم تأثیر داره. بعد از کتاب خلاف متن میاره انشاءالله در جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.